صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب نشد كما موضوع أدبيات نهضت امام حسين عليه السلام رو دیگه بذاریم کنار، چون دیگه آمادگی برش نیست، بعد و حال هوای محرم باشه. نگهش میداریم تا انشالله 3-4 ماه دیگه تو ماه محرم شروع میکنیم، ادامهش میدیم. یه بحث جدیدی من اینجا دارم دیگه، انشالله این بحثی کار به زمان نداره، بتونیم تا آخر بریم، حالا دیگه هر چقدر طول کشید فکر نکنم خیلی طول بکشه. بحث درباره اعجاز قرآن. از اون بحثایی که خیلی جاها گفته شده، کتاب هم نوشته شده دربارش، لااقل تو خیلی از کتاب ها بحث مفصل دربارش شده و دیگه حداقل تو تفسیرها که دیگه اونا ناگزیرن از این که بحث اعجاز رو بیارن، چون آیاتی هست که در رابطه با اعجاز قرآن هست و اونجا که میرسن مجبورن بحث اعجاز رو مفصل بگن. ما هم از خودمون چیزی که نداریم، از همین مطالبی که الان مثلا از خود قرآن میگیرم، از تفسیر المیزان، از تفسیر سید مرتضی، از همین هست، چیزی جدیدی نیست، اما مجموعش با هم انشاءالله بتونیم یه چیزی رو عرضه کنیم. فقط اشکال اساسی که تو ذهن همه میاد اینه که میگن خب معجزات دیگه که درباره از انبیاء دیگه نقل میکنن، حتی معجزات دیگه از خود پیغمبر اسلام، یه چیز خیلی کاملا روشن و مشخصه، یه حالت خیره کننده و خلاصه بهت‌آوریه که همه در مقابلش خضوع میکنن و تسلیم میشن و کاملا روشن و واضحه. عصای حضرت موسی میفته تبدیل میشه به اژدهای بعض به اون عظمت، اون سحره و تنابها و چوباشون مندازن عصا رو پرت میکنه، همه این تنابه رو میخوره، یا میزنه به دریا، دریا شکافته میشه، نه ایکی شکل ظاهری، لشکر ازش رد میشه، کاملا میره اونها رو نجات بده کن، لشکر دیگه میاد و غرق میشه. چیزی نیست که بگیم که کاملا معلوم، یه استثنایی که اصلا در تاریخ ثبت شده همچه چیزی. خب پیغمبر اسلام شق القمر کرده دیگه، اصلا حرف نداره، نمیشه اصلا هیچ حرفی دربارش زد. اینجور چیزی حضرت عیسی مثلا اشاره میکنه، مرده زنده میشه، کور بینا میشه، هیچ وقت هیچ در هیچ زمانی در هیچ مکانی، هرچه پیشرفت پزشکی بشه، پیشرفت چیزه دیگه، هیچ وقت به این چیزا امکان نداره انسان برسه. حضرت ابراهیم تو آتش به اون عظمت که از دور مجبور بودن با منجنیق پرتش کنن، نمیتونستن نزدیکش بیان، میفته بودن، هیچ چیش نمیشه الی آخره. خب اینا معجزاتی که کاملا روشن و واضحه، از همه پیامبران بوده، از پیامبر اسلام بوده و هیچ چیش نمیشه حرف زد در براش. خب میرسیم به قرآن. آیا قرآن هم یه معجزه به همون شکل؟ یعنی انتظار هست که قرآن هم همون حالت رو داشته باشه، در صورتی که ما هممون دیگه، حالا بلاقل خودم میگم و همه اینی که میدونم همین حالت دارن، حالا تقریبا اکثر مردم این حالت رو دارن، مگر افراد خاص یه چیزی بفهمن بحث دیگه فایده نداره. عموم مردم این حالت رو درباره قرآن احساس نمی کنن. اون حالت عجیب و غریبی که حسای حسد موسی نشون میده، کارهای حضرت عیسی نشون میده، الاخره نیست، پیدا نیست. سوال همینجاست که این چه جور معجزه ایه که شما میگید معجزه، اما هیچ اون حالتی که معجزات دیگه داشته نداره. ما عمده کارمون جواب همین سواله، اینو چیه؟ جواب این سوال چیه؟ و بعد به دنبال اون نکن این سوال به کجا میرسون آدم افراد، یعنی اونه که واقعا میخوان که مثلا مطمئن بشن به این موضوع، شاید ته دلشون آرزو کنن کاش قرآن در حد یکی از همینا بود، در حد ضعیفترین این معجزات بود، کافی بود برامون. در صورتی که به ظاهر هیچ کدومشون نیست. درست شد؟ خب ما اولا جواب این سوال میدیم انشالله خدا توفیق بده، یک، و بعد امتیازهای قرآن بر تمام معجزات دیگر هم انشالله نقل میکنیم که ببینیم قرآن چه چیز فوق‌العاده‌ایه که اینجور که آدم میفهمه بالاترین نشانه‌ای که خدا برای انسان فرستاده. خب معجزه یعنی چی؟ اولش اینه، عجزه یعنی ناتوان شد، یعنی نتونستی کاری انجام بده، یعنی توانایی یک کاری رو نداشتی. خب اعجزه باب افعال، معناش بعد این باشه که ناتوان کرد، مثلا جلسه یعنی نشست، اجلسه یعنی نشاند الاخر، یعنی هم کار برو انجام میده. اما عجزه اون حالتو نداره، یعنی عجزه یعنی نتونستی کاری انجام، میگن عجزه. اما اعجزه مرشه که ناتوانش کرد، یعنی مثلا طرف میتونست را بری رو پاش شکست که را نره، این نیست. اعجزه یعنی کاری کرد که او نمیتونه انجام بده، این اعجازه، این میشه اعجزه. وقت اعجازم همینه، اینه که خدا ما رو ناتوان میکنه که میگه یه کاری انجام میشه که ما نمیتونیم، خب ما ناتوان هستیم از اون، اینه اعجازی که مطرح میشه. تو قرآن کلمه اعجزه اومده، حالا یعجزه اومده، فعل مضارع اومده یه بار، چند 15-16 بارم معجز اومده یا معجزه اومده، معجزه هران اومده، همش فرق میکنی هی اصلا هیچی نیست. ولی معجز اونجا معناش هم همینه، یعنی اینکه کسی نمیتونه، یه همش هم در باره تقریبا همش، آدم دقیقا همش یه چیزه میگه در موردهای مختلف طول قرآن هست، خود شما نمیتونید معجز باشید برای خدا. یعنی چه؟ یعنی شما زورتون به خدا نمیرسه، حالا عوام نبگیم. یعنی چه؟ یعنی همه اینا خطاب به کفار و منافقین و دشمنان خداست که میگه شما میخواید کاری بکنید که خدا نتونه شما رو مجازات کنه، شما اینو نمیتونید. اینکه خدا نتونه مجازات کنه این عجز دیگه، شما نمیتونید این عجز رو برای خدا ایجاد کنید، همش داره همینو میگه. خب این همون معنا رو میده، اما این ربطی به موضوع ما نداره اصلا، ما نداریم اینو میگیم که خدا میگه که شما زورتون به من نمیرسه و من همه شما رو مجازات خواهم کرد، نه کاملا به عکسه، میخواد بگه که خدا میخواد بگه شما زورتون نمیرسه، معجز به این معنا میخواد بگه شما نمیتونید این کارا رو انجام بدید، شما نمیتونید مثلا مرده رو زنده بکنید یا کور رو بینا بکنید یا مثل قرآن بیارید، به این معنا تو قرآن نیومده اصلا نیومده. خب تو روایات اومده، تو جای دیگه، حرف همه علما و همه مسلمان ها و دیگه همه فرق هم همین کلمه رو میگن، ولی قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه آیه. آیه یعنی چه؟ یعنی نشانه. همش میگه آیه، همه اینه که ما مثاله که زدیم و مثاله دیگه، حالا یکی آیات که میخونیم میبینیم که همش وقتی که ما میرسه به اینجا میگه آیه. مثلا اینجا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آیات خودمون رو به او دادیم، یعنی اون کارهای فوق العاده رو به او دادیم که میتونست کارهای استثنایی انجام بده. میگه چی؟ میگه به او آیات دادیم. یا مثلا مثال های دیگه هم اینجا که حالا مثاله که در این حدی که الان تو این چیز داشته باشم اگه پیدا کنم خیلی خوبه، کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، که حالا اینجا بعدن بهش میرسیم که اون عناد میکرد با چی؟ به آیات ما، یعنی با نشانه های ما، با همون معجزاتی که ما به دست پیامبران نشون دادیم و اون چیز میکرد، اونا قبول نمیکردن، لجبازی میکردن با این آیات. یا این که مثلا به فرعون خطاب میکنه، لحظه که فرعون داره غرق میشه بهش میگه که خب نه تو دیگه الان فایده نداره، دیگه تمومه، نه دنیا دیگه داری نه آخرت، ولی بدن تو نگه میداریم که برای بعدیا نشانه باشه، نشانه این معجزه عظیم که اینجا اتفاق افتاده. فالیوم ننجیک بدن که لتکون لمن خلفک آیه. پس ببین همش آیه میگه، هیچ وقت نمیگه چیز معجزه نمیگه. چرا؟ چون اصل قضیه اینه که خدا میخواد نشانه ای بذاره. نشانه برای چی؟ هم برای نبوت اون پیامبر، اصل اینه دیگه، او ادعای نبوت میکنه، میاد بین مردم میگه من فرستاده خدام و این بت ها رو بریزید دور و عبادت خدای یگانه ای که دیده نمیشه اصلا عبادت او بکنید. مردم اینجا مقاومت میکنن، دو تا از دو جهت مقاومت میکنن، اولا که خدا رو نمیپذیرن، بعد پیغمبر رو نمیپذیرن، میگن چی خدایی که اصلا دیده نمیشه، چی اینو عبادی، یه دونه خدا بیشتر هم نیست، دیده هم نمیشه، اینقدر خدا ما داریم، همه اینا رو بزنیم دور، همشون میبینیم مرتب جلو چشممونه، همه اینا رو بزنیم، اون خدای دیده نشود غیر قابل دیدن اونو عبادت کنیم. یکی حالا بعضیشون خود خدا رو قبول دارن، بعض اصلا قبول هم نداشتن، یا اونا هم که قبول دارن میگن چرا اینو عبادت کنیم که دم دستمون عبادت میکنیم. و بحث دومی که حالا اون خدا قبول، اونایی که حتی خدا رو قبول داشتن میگه کی میگه تو فرستاده اونو، تو داری دروغ میگی، از کجا میگه که تو راست میگی؟ تکذیب هایی که در طول تاریخ برای انبیا بوده. اینجا خب اینجا پیغمبر نیاز به یه نشانه داره که بفهمونه که من واقعا فرستادم از طرف خدا. این نشانه هم نشون میده که این واقعا پیغمبره و هم نشون میده که اون خدایی که این میگه اون واقعا هست و قدرت داره و همه چیز دست اونه و تمام سلطه همه چیز با اونه. پس این نشانه خداست در واقع. این پیغمبر هم اومده نشانه های خدا رو به مردم بفهمونه. ولذا قرآن میاد اینو میگه، آیه میگه. این که شما معجزید، شما ناتوانید که ناتوانید، گفتن نداره. ولی خب مردم اصطلاحی که برای این مسئله مطرح کردن گفتن اعجاز و گفتن معجزه. خب حالا ما قبل از این که وارد اصل بحث بشیم و گفتیم جواب اون سوال اصلی، اون اشکال اصلی که به ذهن همه میاد بخواییم بگیم، حتما لازمه که یه چند مقدمه ما بگیم که از روی این مقدمات به اون موضوع اصلی برسیم، بلا بدون این مقدمات اصلا معنا نداره. خب ببینید ما تقریبا سه مرحله داریم. اول نگاه کلی به اعجاز به طور کلی میکنیم، کلا معجزات انبیا به طور کلی چه بوده؟ یک. بعد وارد اعجاز قرآن میشیم. اعجاز قرآن هم دو مرحله است، اول اعجاز ادبی قرآن و بعد سایر موارد اعجازهایی که از قرآن و کل و به طور کلی امتیازهایی که قرآن داشته بر همه چیز، هم بر همه کتابها، هم بر کتابهای آسمانی، هم بر همه هر چی نوشته که هر کس نوشته و امتیازی که بر تمام معجزات دیگه داره و خلاصه خصوصیتی که خود قرآن داره. خب پس به بحث اولیمون درباره نگاه کلی به اعجازه. حالا تا کی بودن میره تموم کنیم. اولا مواردی هست که مشابه اعجازه. خب اونا چی هست؟ مثلا همین اولا کرامات، کراماتی که ائمه دارن، کراماتی که اولیاء خدا دارن، نه فقط حتی ائمه، خیلی آدم بزرگواری بودن که به دلایل خدا به اونها توانایی های داده، نه فقط پیامبران، و اینا کراماتی داشتن، این کاری کاملا فوق العاده انجام دادن. حالا اشاره میکنیم تو قرآن هم میگه اینا، نیست که بخواد بعضی انکار کنه نه این دو چیز فقط از پیامبران، نه معلوم غیر پیامبران هم بودن کسانی که کاری فوق العاده انجام دادن. و غیر از اینهایی که ارتباط با خدا داشتن و با خاطر ارتباط با خدا مثل انبیا کارهای خارق العاده انجام دادن، بعضی دیگه که ارتباط با خدا نداشتن هم کارا کردن، مثل مرتضی ها و مثل ساحرها، خلاصه ساحره میشه، کاهن، ساحر، اینا همه خلاصه یه چیز غیر عادی انجام میدن. و اینجوری یه چیزی هست خلاصه، نمیشه بگیم که نیست. و اینا چیه؟ اینا چه فرقی داره با معجزه دارن؟ البته اگر دقت بکنیم اونم معلومه فرق اساسی که بالا سحر داره. سحر چشم بندیه، حتی اون سحر بالاتر نوع سحر چشم بندیه میرسیم به اونجایی که سحره به حضرت موسی درگیر میشن و کاملا معلومه که قرآن میگه این سحر بند، اینا چشم بندی کردن، نه که بیشتر از این نیست. چشم بندی یعنی که واقعیتی در بیرون نداره، فقط ما یه چیزی رو میبینیم. مشکل اینه که وقتی ما میبینیم چه فرق میکنه، ما یه واقعیت ببینیم یا یه چیزی دروغی ببینیم، آخرش هر دوش میبینیم دیگه. اونی که میبینیم در هر دو حالت خارق العاده است. در صورتی که معجزات انبیا واقعیه، یعنی اونی که میزنه دریا باز میشه یه چیز ظاهری فقط نیست، واقعا باز میشه و لشکر رد میشه، میره اونور نجات پیدا میکنه، لشکر دومی هم میره وسط آب غرق میشه. یه اتفاق اساسی میفته، نه که یه ظاهری فقط ما میبینیم، یعنی مثلا میبینیم دریا باز شده، میره وارد شدیم میفتیم تو آب، نه این نیست. خب ولی خب کرامات هم خلاصن همین حالت دارن، یه واقعیتی داشتن. فرقشون چیه؟ فرق بین معجزات و بین همه مواردی خارق العاده‌ای که وجود داره، چه اونهایی که ارتباط با خداست، چه ارتباط اونهایی که با ارتباط با خدا نیست که احتمالاً ارتباط با شیطان باشه، تو بقیه ورزه همه اونها تقریبا حرامن، فرقشون در ادعاست. پیغمبر ادعا میکنه و تحدی میکنه، میگه من پیغمبر خدا از طرف خدا اومدم، بهش بگن این نشانه بده که نشون بده که باورمون بشه که تو از طرف خدای، یه چیز غیر عادی بره ما بیار باورمون شو. میگه باشه. وقتی یه چیز غیر عادی میاره یعنی من دارم اینو میارم چون از طرف خدا هستم، خدا به من این توانایی داده یا خودش این کارو کرده که برای شما ثابت بکنه که من پیامبر اونم، و هم خودش رو ثابت کنه و هم منو ثابت کنه برای شما. پس ادعا میکنه و تحدی میکنه. یعنی چه تحدی میکنه؟ یعنی میگه شما هم نمیتونید دیگه، بگه یا نگه کار ندارم، یه جایی میگه یه جایی نمیگه که شما نمیتونید. اصلا از اولش معلومه که نمیتونن، خیلی خیلی از موارد دیگه که معلومه نمیتونن. وقتی خودشون میان به پیغمبر میگن، به پیغمبر خودمون میگن که اون درخت رو بیاد اینجا شهادت بده، پیغمبر اشاره میکنه درخت میاد و شهادت میده، خب معلومه هیچ کس نمیتونه. بعد میگه برگرد برمیگردی، لازم نیست بگه که شما حالا شما میتونید، معلومه که شما نمیتونید. شق القمر بکنه، حالا همه معجزات دیگه گفتیم. مهمترین نکته توش همین ادعای پیامبریه، من چون پیغمبرم این کارو میتونم بکنم. بقیه موارد هیچ کدامشون ادعای چیزی نم، این ادعا رو نمیکنن. ممکن ادعاهای باطل دیگه بکنن بعضیا، اونایی که اهل باطلن، ولی هیچ کدومشون ادعای این که ما پیغمبر خدا هستیم و دلیلمون این نیست. اولا اونایی که از راه خدان که معلومه، یعنی ائمه کراماتی که اونا که نیومدن این کار بکنن، گونه خودشون در راه انبیان هم در مسیر انبیان اون محل هم چه حرفی بزنن. ولی دیگران چی؟ ساحرها چی؟ اونها هم نیومدن بکنن. تا حالا کسی نشنید که ساحر بیاد یا چشم بندی بکنه یه چیز خیلی عجیب غریب نشون بده، بعد بگه دیدید من پیغمبر خودم اینم نشانم، اصلا نمی چیزی نبود. افراد دیگه حتی ارتباط به خدا هم داشتن و اومدن ادعا کردن، که وقتی ادعا کردن یه ادعایی کردن، نه که حالا حتما ادعای نبوت کردن، منحرف شدن و خلاصه مخواستن از همین توانایی خودشون استفاده نادرست بکنن و اون توانایی رو فوری از دست دادن. این نشون میده که اونهایی که اون توانایی های استثنایی دارن، چه در راه خدا چه در غیر راه خدا، یعنی چه از به وسیله خدا اون توانایی به دست آوردن، چه اونایی که از راه شیطانی، از راه دیگه، از ریاضت اینا به دست بیارن، هیچ کدومشون ادعا نمیکنن. اونایی که در راه خدا هستن که معلومه ادعا نمیکنن، اونایی هم که از راه خدا منحرف هستن ولو اون از خدا گرفتن تا اومده منحل بشن، اینها اگر بخوان ادعا کنن ظاهر قضیه نشون میده. لاقل یه مثال تو قرآن داریم که وقتی ادعا بکنن اون توانایی رو از دست میدن. مثل حتی مرتضی هندی، هیچ وقت مرتضی هندی ادعا نمیکنه من پیغمبرم یا من امامم یا همچون چیزیم. چرا؟ اون با اون ریاضت خودشو به یه جایی رسوده، به توانایی خاصی رسیده، توانایی که در دنیا وجود داره و رسیدنش بسیار سخت، اون افراد میرسن. جایز هم نیست اون کارو بکنی، ولی خب میشه و میرسن بهش. اگر بخوان ادعا بکنن یعنی اون راهو دیگه نرفتن، اون توانایی نه توانایی عادیه، ولی نمیتونه همراهش ادعا باشه. تا ادعا بکنی اون راهو خراب کردی. تمام اون مسیر 20 سال زحمت کشیده، با یک گفتن یه جمله تمام اون مسیر رو خراب کرده. ذره ذره خودشو تونسته برسونه به اونجای خاص که اون امتیازو به دست بیاره، خودشو خراب بکنه، از بین میبره همه اینا. ولی نمیاد ادعای اینجوری بکنه، فقط همین دلش خوشه که من الان مثلا یه کاری به خصوصی میتونم انجام بدم، یا رو از راه میرسه بدون که اسمش بر من میفهم او کیه، اسمش چیه، چه میخواد، سوالش چیه، جوابش چیه، همه این کار رو میکنه، دلش به همه خوشه. اما ادعای هم اصلا نمیکنه. پس فرق اساسی بین معجزات و بقیه حالتهای مشابه اینه که پیامبران ادعا میکنن و دیگران ادعا نمیکنن، چون میدونن که نباید ادعا بکنن. خب حالا مثال هایی از این حالت میگیم. مثالش هم همش از قرآن میارم، میشه باید از خودم چیزی اضافی نداریم. یکیش آصف برخی هست. آصف برخی ها احتمالا مثل ائمه که ما میگیم زمانتی، یعنی احتمالا چیز باشه، وصیه پیغمبر باشه، وصیه حضرت سلیمان باشه، حالا سه یه مقامی داشته، یعنی نه که فقط یادم آنی بوده، این یه درجه خاصی داشته که تونسته همچی توانایی به دست بیاره. این اسمش تو قرآن نیومده، اسمش تو روایات اومده، اما داستانش تو قرآن میگه دیگه. هم وقتی که حضرت سلیمان گفت که این تخت بلقیس رو بیارید قبل از اینکه خودش برسه، خب یه جنی هم گفت که من الان مثلا صبح تا زور، مثلا تو حالا که نشستی تا زور که بخوای برگردی مثلا بلنشی بری، من اینو رفتم آوردم. اینقدر وقت لازم داشت بتونه بره بیاره و همین هم خیلی مهمه، از یک شهر اون مورد دنیا تا اونجا بخواد بیاره خیلی مهمه که بتونه هم چه کاری بکنه. اونم یه تخت و بارگاه، اصلا بلند کردنش و سالمه رو دستن یه چیزی کاملا غیر عادیه. ولی این آقا همین آصف برخیا که اسمش هم نیست و قرآن، ای با یه چشم بزن به هم زدن آورد، چون ای دیگه ایسی کارا نمیخواد، ایسی توانایی اونجوری نمیخواد، جن نیست که. قال الذي عنده علم من الكتاب، یه علمی از کتاب، یه چیزی از علم کتاب داره، که حالا این شرح ما اینجا بکنم. یه جای دیگه هم این مسئله علم کتاب که حالا خود کتاب اینجا چیه ما کار نداریم، و این علم از کتاب چیه که اون اثر رو داره. کتاب یعنی کتاب آسمانی قرآن مثلا، خب خیلی چیز از علوم قرآن خیلی رو میفهمن، علم ملک خیلی چیز از قرآن میفهمن. ما هم یه چارت آیه خوندیم، چارت معنیش فهمیدیم، شد علم کتاب؟ نه، معلومه که نه، معلومه کتاب چیه نه معلومه علم کتاب. حالا بحث کردن ما کارش نداریم. یه جدی یه قرآن هست به قال الذي عنده علم الكتاب، که اونجا روایت میگه حضرت امیره تمام علم کتاب داره، اما اینجا یه علمی از اون کتاب داشته، وقت یه همچه توانایی داره که با یه چشم به هم زدن اونو بیاره. انا آتی که بیه قبل ان ارتده ایله که پرفک، چشمت به هم بزنی رسیده. فلما راه هم مثلا فوری دید دیگه، خود دیگه چشم به هم زده که دیگه همچی زره، دید که بله تخت اومد اینجا. قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. حضرت سلیمان شکر خدا کرد، گفت که این امتحان من بود که من شکر خدا بکنم. خب این یکی، ولی آصف برخی آدم خداییه، از راه خدا به این رسید، علم کتاب به دست آورده، ولی هیچ وقت ادعا نمیکنه. میگه دیگه منم مثل سلیمان پیغمبرم، سلیمان از من خواست، مثلا خودش مثلا سلیمان حتی میتونست خودش بالاتر این تابعه سلیمان، اما به یه دلیل حضرت سلیمان خودش نخواست این کار بکنه، های آقا کرد، ولی هیچ وقت هیچ ادعای، نه فقط اون ادعا رو، هیچ ادعای بالاتر از حد خودش نمیاد بکنه. خب مثال دوم یه مثال منفی، بلعم باعورا. اینم داستانش تو قرآن اومده ولی اسمش هم تو قرآن نیومده. واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. ما آیات خودمون رو به او دادیم ولی او خودش از آیات ما جدا کرد. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. خب وقتی خودش آیات ما رو رها کرد، شیطان رفت دنبالش و جزء گمراهان شد. ولو شئنا لرفعناها بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. ما اگر بخوایم، یعنی بخوایم که به شرطی که خودش بخواد، که ما بخوایم، خب بخوام، ما میتونیم دوباره برگردونیمش، ولی او چسبید به زمین، یعنی این راه خدایی که رفته بود رها کرد. چون میگن این بلعم باعورا سالهای طولانی عبادت خدا کرده، خیلی عبادت خالصانه کرده بوده و به چی رسیده بوده؟ مستجاب الدعوه شده، از راه خدا رسیده ها، مستجاب الدعوه شده بوده، هر دعایی میکرد مستجاب میشد. ولی ظاهر قضیه اینه که مبتلا شد به همونی که شیطان بهش مبتلا شد، که حسودی کرد. همونجور که شیطان گفت که یعنی چه من برای آدم سجده کنم، من از او بالاترم، خلقتنی من نار و خلقتنی من طین. اینم گفت من سالهای سال عبادت خدا کردم، حالا پیامبری به موسی میرسه، موسی زرن جوون بود نسبت به اون بچه، حالا این چیه که به این برسه؟ من این پیرمرد دیگه اینقدر عبادت کردم، به این مقام رسیدم، هر چی دعا میکنم مستجاب میشه. هیچی. دشمن حضرت موسی شد و رفت دنبال فرعون. فرعون هم بهش گفت که بیا دعا کن علیه حضرت موسی. خب اونم دعا کرد. حالا داستانی که اینجا توی یه روایتی، روایت از خودمون هم هست، اما حالا چقدر اعتبارش ما کنیم، اون روایتی که گفته میشه که اومد بره، که بره پیش حضرت موسی که علیهش دعا کنه. نمیدونم چجوری بود که لازم بود بره اونجا. اون سواری که داشت، اون الاغی که سوار بود، الاغ نرفت، نکنی الاغ مأمور خداست، و میگه که زدش الاغ به زبان اومد، گفت که تو میخوای من علیه حضرت موسی و مؤمنین مثلا حرکت کنم، من این کار نخواهم کرد، یعنی خدا به گفته نکن. این مقدر زدش تا مرد و بعدش هم تمام اون قدرت رو از دست داد. خدا به داد و خدا از دست میدی، معلومه. اینجوری ها که میگم اگه اینجور آدم هایی اون راه اصل خودشون نرن برگردن، از دست میدن. میگه که اخلد الارض با تبع هواف فمحانه یکن مثله فمثله میگن لکنه اخلد الارض و تبع هوا، چسبید به زمین و دنبال هوای خودش رفت. مثله که مثل الکلب، او مثل سگیه که سگ هاریه که تو حمله بش بکنی یا بلش بکنی، در هر دو حالت اون یلحف زبانش رو در میاره، اون حالت خاص خودش رو نشون میده. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. این مثال از قومیه که آیات ما را انکار میکنن. که این نگاه کنید، وقتی آیات میاد، این سلخ از آیات جدا شد، وقتی از آیات جدا شد و آیاتی که به دست آورده بود از دست داد. چرا؟ چون راه از بین بود. این نشون میده که اینجور آدم ها اگر اون راه برن تا ادعا بکنن، یعنی از راه اصلی رفتن، خدا اون حالت رو ازشون میگیره. و این هم همه چیز از دست داد به خاطر این. اینم یه مثال. حالا دیگه مثال دیگه من انشاءالله از هفته آینده میگیم، انشاءالله جلسه بعدی، یعنی. و السلام علیکم و رحمت الله.